بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مهمی نداریم، به ذره میخواییم امروز امشبه رو تونتر بخونیم، این دو تا قرآن رو انشالله بخونیم. یه بحثمون در بحث علت مادی، سه نوع تقسیم بندی رو در اینجا نسبت به علت مادی ارائه میدیم و بعد هم تطبیق میکنیم. علت تقسیم بندی اول این که ماده به سه چیز اطلاق میشه. گاهی اوقات ماده به معنی عامه که مقسمه، این خودش به سه چیز اطلاق میشه. پس ماده به معنی عام به سه نکته تقسیم میشه. یکی موضوع که برای عرض، احیانا به موضوعی که برای عرض باشه که جوهر باشه میگن ماده عرض. پس ماده میگیم بعضی وقتا به معنای جوهر برای عرض. گاهی اوقات به متعلق نفس هم که بدن باشه ماده میگن، میگن ماده بدن که مراد متعلق نفس باشه. و گاهی اوقات هم همون ماده به معنی الاخصه که در مقابل صورته، که ماده و صورته که با هم جسم رو تشکیل میدن. پس اولین نکته‌ای که در ذهنمون باشه اینه که ماده دارای سه اطلاق هست. این اول. تقسیم بندی اصلی امروزمون که تقریبا یک صفحه راجع بهش حرف میزنیم اینه که ماده گاهی به تنهایی ماده است. این ماده هم که اینجا میگیم ماده منال اعمه، یعنی اعمه از متعلق بدن، موضوع عرض و چی؟ و ماده به منال اخش که در مقابل صورت. خب گاهی اوقات به تنهایی ماده است، گاهی اوقات با یک زمینه. اینجا دو صورت. در هر کدام از این صورتها گاهی اوقات بدون تغییر ماده است، گاهی اوقات با تغییر ماده است. پس شد دو دو تا چهار. گاهی اوقات با تغییر ماده است. حالا مثالاش رو میزنیم. گاهی بی تغییر ماده است، یعنی در حالی که تغییر میکنه ماده است، گاهی در حالی که تغییر نمیکنه ماده. اون جایی که تغییر میشه و با تغییر ماده است خودش دو حالت داره. گاهی اوقات در ذات تغییر ایجاد میشه، گاهی اوقات در صفات تغییر ایجاد میشه.
خصوصا با تغییر شد.
این با تغییره. در نتیجه میشن چند تا؟ شیش. چهار صورت قبلی بود، دو تا از اون صورت ها دوتایی میشن، میشن صفات یا ذات. پس گاهی تغییر در ذات، گاهی تغییر در صفات. و در هر صورت، یعنی هم تغییر در ذات باشه یا در صفات، گاهی اوقات تغییر به زیادت، گاهی اوقات تغییر به نقصان. نه رفت بالا
ده.
گاهی اوقات تغییر به زیادت، گاهی اوقات به نقصان. حالا رو عبارت هم دارن و مثالاشو میگیم و از رو عبارت میخونیم، مثالاش هم از رو عبارت بخونیم. مطلب علمی نیست، یعنی یه مطلبیست که از الهیات شفا نقل شده، مطلب علمی که حالا یه پایه علمی داشته باشه نیست. سلام علیکم. پس ماده گاهی به تنهایی ماده است، گاهی به زمینه، در هر دو صورت گاهی با تغییر ماده است، گاهی بدون تغییر. در صورتی که با تغییر ماده باشه گاهی تغییر در ذات، گاهی در صفات. و جایی که تغییر چه در ذاته چه در صفات، یا به نقصان یا به زیادت، یعنی تغییر به کم شدن شیء یا به زیادت شیء. خب اینو بخون. و حامل قوة لشیء عنصره، ما در تعریف صورت گفتیم و ما بهی فعلیتو صورتو، اینجا میگیم حامل و قوتن لشیئن انصرو، انصر شیء حامل قوه شیئه و مادتو. بعد اینجا بلا فاصله میگن بدونید مادتو به معنی العام، چون گفتیم ماده سه اطلاق داره، به معنی العام که به کار میبریم عام است از سه چیز، حتی یشمل موضوع رو برای عرض و متعلق رو برای نفس، یکی هم که ماده در مقابل صورته، ماده جسم در مقابل. پس سه تا چیز میشه ماده به معنی العام، سه تا زیر مجموعه. خب و حامل قوت شیئن عنصره به وحدتن، میگن این شروع در تقسیم ماده به این که به ان العنصر اما ان یکون عنصرا لشیئن به وحدتن، عنصر گاهی اوقات عنصر است برای یک شیء به تنهایی به وحدتن، او لعجل زم ما یغایره، یا باز به واسطه این که یه چیزی مغایره با اون عنصر زمینه شده به عنصر، یه چیزی غیر عنصر زمینه شده. تو تقسیم بندیمون گفتیم یا به تنهایی یا با زمینه. پس حامل قوتن لشیئن عنصره به وحدتن او زم ما یغایره و کل واحد من هما، هر کدوم از این به وحدت و به زمینه، اما مع تغییر ذاتن او صفت، یا با تغییر در ذات و صفت، که این تغییر در ذات و صفت اما و تغییرو اما ان یکون زیادتن، ای به حسب زیاده تغییر کرده، او نقصانن، ای به حسب نقصان، او لا مع تغییر، یا نه تغییر نمی کنه به اقسامه، تغییر نمی کنه با همه اقسامه، فقط یعنی نه در ذات به اقسامه، نه در ذات، نه در صفات، نه به نقصان، نه به زیادت، فقط تفه پیروی بکن از این بحث که این ماره شعر دیگه. پس او زم مایغایرو و کلو کلون مع تغییر ذاتن او صفت زیادتن نقصانن اولا فقط فه دنبال اینو بگی. خب حالا میخوام مثال بزنم، اول مثال بزنیم برای اونجایی که به تنهایی ماده است، اونجایی که به تنهایی ماده است پنج صورت شد. صورت اولشی اونجا که بدون زم زمیم است، ماده است به تنهایی زم زمیمم نداره. فل واحد بلا تغییر، اولی که بدون تغییر بود، کلوح لل کتابت، این ماده برای اینکه عرض کتابت بنشینه روش، یعنی کاغذی رو هست، حالا قدیما لوح مثلا تخت سیاه، برای اینکه عرضی روش بنشینه، در حقیقت عرضی که روی این میشه هیچ تغییری هم در این جسم پیدا نمیشه، عرض هم روش میشینه. پس ماده است برای یک چیزی که میاد روش بدون هیچ تغییری درش پیدا بشه. هیچ تغییری پیدا نمیشه، ماده ماده میمونه. حالا با بقیه تغییرات که نگاه بکنیم میبینیم که اونا تغییر باید بکنن. تخته تخته است، نه کم شده نه زیاد شده، نه میخ بش کوبیدی نه هیچ. و مع تغییر فی ذاته، اونجایی که تغییر پیدا میشه و تغییر در صفات نیست، در ذاته. زیادت هم در ذات نه در صفت، اینا رو داریم میگیم. پس رفتیم سراغ اون جایی که به تنهایی ماده است ولی با تغییر، تغییرم در ذات به زیادت، اون شاخه را داریم میگیم. اینجا کلمنی للحیوان حیثو یزید علی کمالات جوهریت تا یبلغ الی درجه الحیوان، بالاخره این زیادت پیدا میکنه، یعنی به عبارت دیگه ذاتش بالاتر میره. ذات بالاتر میره یعنی چی؟ یعنی این نامیه صورت حیوانیت میگیره، پس یک فصل جدید، فصل ذاتی برش بار میشه، جوهرن تغییر میکنه، فرق میکنه. حالا بعدا تو صفات میگیم، تو صفات مثل اینه که شما مثلا نیم کیلو پنبه رو میذاری رو نیم کیلو پنبه دیگه، این ذاتش همون پنبه است، فرقی نکرده، فقط یه نیم کیلو بهش اضافه شده، تغییر توش پیدا نشده. اینجا منی یزید علی کمالات جوهریه، یعنی فصول جدید برش بار شده، فصل برش بار شده، فصل حیوانی اومده روش تا به درجه حیوان رسیده. خب یه سوال میکنن اینسان، میگن آقا این زیادت تنها نیست، این در حقیقت صورت نما رو از دست داده، صورت حیوانی رو گرفته، پس هم نقصان هم زیادت. یه صورتی رو از دست داد، یه صورت جدید گرفت، پس این هم نقصان هم زیاد. میگیم این که یه چیزی رو از دست داد چیز گرفت، این مربوطه به چیه؟ مربوطه به مشاء. طبق نظر صدرا نه، طبق نظر صدرا این لبس بعد لبس، چیزی رو از دست نداد. البته حد منویت رو، حد نما رو از دست داد. برای اینکه در ذهنتون باشه مثال زدیم بر دوستانی که قبلا بودن، یه بادکنکی اینقدره، این یه حدی داره، حدش یعنی یه محدوده‌ای داره، شما بادش می‌کنید میاد اینقدر میشه، این چیزی از دست نداده فعل واقع، علارغم اینکه اون حد اینقدی بودن رو از دست داده، اما این در حقیقت دست از دست دادن نیست، به دست آوردنه، اما به دست آوردن به معنای اینه که این محدودیتش رو از دست میده. از دست دادن محدودیت عبارت نقرای چیه؟ جمله صحیح از دست دادن محدودیت به دست آوردنه. کسی که جیب 100 تومنه به این آدم میگن آدم 100 تومنی، اگه 100 تومن دیگه گذاشتن روشه 200 تومن، این حد 100 تومنیت رو نداره، ولی در حقیقت بالاتره، چیزی رو از دست نداده جز یک امر عدمی، عدمی رو از دست داده. پس اون حد محدودیت پایینی که از دست داده امر عدمی است. پس یه صورتی رو ما قبول داریم، صورت نما رو از دست داده، ولی اون صورت نما یک امر عدمی است، یک ماهیت عدمی است، محدودیت عدمی است که از دست داده. لذا میگن و ان کان ما انسلاخات سوریه ایزن، انسلاخ شده ازش صورتی، صورت چی؟ صورت منویت، صورت نما، اونو از دست داده، این منسلخ شده ازش، بله قبول داریم، اما این انسلاخ حقیقی نیست که بخواییم بگید نقصان جوهری پیدا شده.
دست اخیر همه را داره،
بله، چون که سل آمد نرد هم پیش ما. خب این هم یه شاخه. شاخه دوم اونجایی که به تنهایی ماده است، الان میخواییم مثال در اینجا بزنیم، به تنهایی ماده است، تغییرم داده شده، تغییرم در ذات، اما به نقصان نه به زیاده. و نقصان جوهریان گفتن کل خشب لسریر، یه چوبی رو در نظر میگیرید، میخوان از این چوب تخت درست کنن، بالاخره چی میتراشنش؟ کمش میکنن، اینو ازش میتراشن، کم میکنن، دور میریزن. به نظر میرسه مثال خوبی نیست، چون این نقصان جوهری نیست، ولی حالا بهشون گفتن بذار اشکال اینجا میشه کرد که این نقصان جوهری نیست، چون چوب 250 گرم چوبه، 2 کیلو هم چوبه، این نقصان در حقیقت در چیه؟ نقصان در صفاته. ولی حالا مثال بدم، پس لذا میگن کل خشب السریر فانه ینقص بنحت، نحت یعنی تراشیدن، با تراشیده شدن و در حقیقت اره شدن کوچیک میشه. خب این در طرف ذات، حالا میخوایم بریم تغییراتی که در صفات پدید میاد. و ما تغییر فی صفت زیادته، تغییر پیدا میکنه در یک صفت، این صفت هم از حیث زیادت، مثالی که زدن دو تاست. یه مثال گفتن مثل موم که شما باهاش بت درست میکنید، نیم کیلو مومه، نه کم میشه نه زیاد. این نیم کیلو بت، نیم کیلو موم، هیچ شکل و شمالی نداشت. شما میایید این رو زیبا میکنید، صفت بتی بهش میدید، صنم بهش میسازید. حالا صنم به معنای بت به اون معنا نه، مجسمه بهش میسازید. خب این یک صفت جدیدی پیدا کرد، صفتش چیه؟ قیمتش رفت بالا. در حقیقت در شمائلش، در وضعش تغییر پیدا شد. این تغییرات هم به سمت زیادت و کماله، به خاطر اینکه یه تیکه موم بی خاصیت بود، الان یه مجسمه بسیار اعلا ازش تراشیده شد. می فرماین و معد تغییر بی صفته مثل چی؟ شمعل سمه، شمعه یعنی موم. مثال دوم بهتره، مثل سبی که میره انسان کامل میشه. یه بچه یه ساله، یه سال و چند ماهه، این بعد چند وقت تبدیل به مرد میشه، تبدیل به یک انسان بزرگی میشه. خب این بچه که بعد تبدیل به یک انسان بزرگ میشه، از حیث جوهر تغییر کرد؟ نه، چون حیوان ناطق بود، حیوان ناطق هم هست. نقصان پیدا کرد؟ بله. نقصان پیدا کرد؟ نه، برای اینکه هیچ کمبودی درش نشده. زیادت پیدا کرده. زیادت در چی؟ در کم. وزنش مثلا بوده 3 کیلو، الان شده 103 کیلو. کیفش کوچکتر بوده، شکلش الان شکلش گنده‌تر شده. پس زیادت پیدا شده، زیادت در صفات و همچنین در کمالاتش، در روحیاتش، علمش، همه اینا در حقیقت زیادت پیدا شده. پس و سبیل رجل حیثو یتغیر العنصر فیهما فی حاله، عنصر فیهما یعنی در اینها تغییر میکنه، اما تغییر تغییر ذاتی نیست. لعروض الحرکت لکه را تغییر میکنه، چون حرکت درش پیدا میشه. یعنی شمع رو به موم رو بالاخره شما از گوشه کنارش در تحرک میبرید. فی عین جاش تغییر میکنه، کم مقدارش تغییر میکنه سبی و غیر ذالک، مثل کیفش تغییر پیدا میکنه، متاش به خصوص وضعش تغییر میکنه. وضع یعنی نسبت اجزاء یک شی با هم دیگه. خب این تماما در جایی که به تنهایی ماده بود و با تغییر به تنهایی، اما با تغییر. تغییرات هم ستشو گفتیم، تغییر ذاتی نقصانن و زیادتن، تغییر ذات صفاتی زیادتن. مون کدوم قسم؟ تغییر صفاتی نقصانی. و ما تغییر نقصانن فی صفته، تغییر نقصانی در صفت. مثل چی؟ مثل ابیض میشه اسود، یه سفید تبدیل سیاه میشه. خب حیثو یفقد منه، مفقود میشه درش صفت بیاض، صفت بیاض ازش میره. بازم مثال خوبی نیست، به خاطر اینکه اینم بالاخره درسته یه صفتی میره، ولی یه صفت دیگه هم پیدا میکنه. مثلا اینجا هم نقصان هم زیادت، یه چیز از دست میره، چیز دیگه ای میگیره. اما حالا شاید علم میخوام بگم که نه، اون ابیضیتش اونه آرام آرام ای چرک مرد میشه، سیاهی روش میاد. بازم به نظر درست نیست، چون حدی رو از دست میده، حد دیگه ای رو میگیره. به خصوص که یادمون باشه اعراض طبق نظر فلسفه قدیم بساطتند، یعنی هر مرحله از رنگ و هر مرحله از عرض در حقیقت چیست؟ یک نوعه، یک مرحله است، یک فرده. لذا اگه این فرد رفت و بعدی اومد، ولو دو درجه با این اختلاف داشته باشه، یک رتبه جدیدی پدید میاد. بازم مثال به نظر مثال خوبی،
برای خود رنگ که ذاتش رنگه مثال خوبی نیست، چون مثلا
زمان
عرضه. اگر مثلا
نه عبیز هم بگی، حالا بیاز نگی، این اصلا عبیز رو گفته، رجوع خود رنگ نگفته، عبیز گفته، یعنی جسم سفید. ولی جسم سفید هم وقتی او را از دست میده و یه چیز دیگه میگیره، این درسته جوهرش تغییر نکرده، جوهرش مثلا دیواره، ولی نقصان نیست، تبدله، یه چیزی رو میده یه چیز میگیره. ما الان باید مثال برسایی بزنیم که نقصان فقط درش باشه، زیادت دیگه درش نباشه. خب این در این قسمت. اما ماده در جایی که با ضمیمه غیر میاد و ماده میشه، جایی که بدون تغییره والذی بالانضمام بلا تغییر، منظم میشه چیزی به ماده ولی تغییری هم درش پیدا نمیشه، مثل خشب و حجاره للبیت. یه تیکه شما فرض بفرمایید الوار دارید، این الوار رو برمیدارید بدون اینکه کاریش بکنید دیوار خونه میکنید، خب این خشب شد ماده خانه، ماده صورت خانه بودن، اما با زمینه غیر، یعنی به تنهایی که نشد، باید سیمان هم باشه، میخ هم باشه، فرض کن ده تا خشب دیگه هم کنارش باشه. پس حجاره، سنگ، یه سنگ رو بذارید به عنوان پایه خونه، به تنهایی که نیست که تغییری هم درست پیدا نمیشه، اما زمینه لازم داره. مثال دیگه که میزنن عددها برای یکها برای عدد، عدد از یک ساخته میشه، یعنی یک بغل یک که نشست دو درست میشه، دوباره سه تا یک که بغل هم نشستن سه درست میشه، چهار تا یک که بغل هم نشستن چهار درست میشه. پس این یکها هستن که عدد رو میسازن، یک ماده عدده. حالا یکها کنار هم میشینن بدون تغییر، اما با زمینه شدن به هم چی رو درست میکنن؟ عدد رو. پس ماده است برای عدد بدون تغییر با زمینه. و منها ذل قبیل الاحاد للعدد.
در عدد تغییر نیست، یک میشه دو.
نه دیگه، یکا بقل همه مثل خونه، چوبا که کنار هم میشه سنگ، سنگا که کنار هم میشه سنگ، همه نهی صحبه به این نسبه به خونه نگاه کن، اینا کنار همه، اما دو در حقیقت تشکیل شده از دو تا یک، دو تا یکی که به هم نخوردن. تغییر میدونی که پیدا میشه که به عدد سه و نیم برسید، سه و نیم که رسیدید یکی هم یک کار باید نصف کنید، ازا تغییره. یکی دیگه هم مواردی که دوباره زم زمیمه است بلا تغییر، مقدمات قیاس هم. صغرا بغل کبرا میشینه نتیجه میده، صغرا تغییر درش پیدا نمیشه، ولی برای پیدایش نتیجه شما باید زمینه بش بکنید. لذا مقدمات قیاس رو حتی بهشون مواد قیاس هم میگن، ماده قیاس هم. اینا ماده هایی هستن که باشون صورت نتیجه پدید میاد یا نتیجه پدید میاد، اما کی؟ وقتی زمینه باشه. اما تغییر درشون پیدا میشه؟ نه، دستم بهشون نبخوره. والمقدمات به صورت القیاس. خب مثال دیگه، دیگه اون چهار نوع که تغییر، یعنی ماده با ضم زمیمه است، تغییرم در ماده است، حالا یا در ذات یا در صفات به نقصان به زیادت، این چهار تا یه مثالیشون میزنه، همه رو میگه مثل ادویه. مثال خوبی هم شما بالاخره برای این که یک چیزی بدید، برای این که یک معجون درست بکنید باید اینا رو بریزید در هم، مواد رو. این مواد که میریزید گاهی اوقات مخلوط میشن، اگه مخلوط شدن در حقیقت جوهرشون تغییر نمی کنه. مخلوط به این معناست که ترکیب درشون پدید نمیاد، ترکیب که پدید نمیاد به این معناست که اینا هیچ کدومشون با هم چی نمیشن؟ داخل نمیشن. یه ترکیب شیمیایی درشون پدید نمیاد، کنار هم نشینن. مثال مثلا فرض کنید، مثالی که میزنن مثل فرض کنید شما خاکشیر، خاکشیر آب و یه سری دونه هایی که بغل هم هم اینا قاطی هم، اما ترکیبی هم درشون صورت نمیپذیره. حالا بعضی هاشون میذاری ماندگارتر هم بشون میگن سوسپانسیون، بعضی هاشون کمتر ماندگارن، اونا همون سریع تنشین میسه. اما گاهی اوقات که به مخلوط هایی بخواهید بذارید تو سانتریفیوژ به چرخونید، اینا اصلا جدا میشه. در حالی که در بعضی موارد اینا محلول میشن، محلول میشه یعنی در هم قاطی میشن، میشه مثل مثلا شکر و آب، نمک و آب حل میشن در هم. البته حل شدن باز معنی ترکیب شیمیایی نیست، بلکه به معنای یک نوع چیه؟ یک نوع یونیزه شدنه. حالا اصطلاح امروزی هاش یه چیز بالاتری داریم و اون این که شما دو تا عنصر رو میبرید و ازش عنصر جدیدی پدید میاد، مثل کلور رو با سدیم میبرید تو یه جا با هم ترکیب میشن نمک تمام میده. پس ما سه نوع در حقیقت آمیخته شدن مواد با هم داریم، اینو مخلوطه که اینا هیچی بقید هم نشستن، مثل دو تا رفیق کنار هم. یکی محلوله که در حقیقت در هم حل میشن، شما آب نمک و هزاری هم به زرستان تیزیز میشن خونه اصلا جدا نمیشه چون یونیزه میشه میشکنه، حالا چیز شیمیاییش که بعدا جا خود میشه. یه نوع دیگه هم داریم که اساسا ترکیب شیمیاییست، اینا همه انواعش هست. بالاخره حالا بر مثال ما برای مثلا فرض کنید فلان دارو دو تا ما عنصر رو کنار هم میذاریم، اینا با هم یا ترکیب میشن یا بالاخره یا حل میشن، تحلیل در هم میرن یا ترکیب میشن، همش با ذم زمیم است. گاهی اوقات جوهری میشه اون وقتی که ترکیب میشه، گاهی اوقات هم نه جوهری نیست صرفا در صفاتشونن که اونم هست، ولی خیلی هم مهم. و مع تغییر کل ادویه للمعجون، دواهای مختلف رو قاطی میکنن باش معجون درست میکنن. معجون به معنی اینه که با شیر و پسته و موز اینا درست میکنن نیستان، معجون داروی آمیخته شده از همه اینا. فانها تستحیل، تستحیل یعنی حل میشن، منحل میشن، نه محال به معنی محال نیست، حتی تصیر این ادویه انحلال در هم پیدا میکنن، حل میشن در هم، حتی تصیر معجونن. خب نقطه سر خدیجه باید بعد معجونن نقطه میذاشت تا کتاب ما حاکزا به شفا. همه این مطالبی که ما گفتیم از شفا شفا نقل کردیم از الهیات شفا. بله کل این مثالا و این موارد مثالا شرق قاعده مال شفا. تمام. یه تقسیم بندی سومی هم ما در بابه ماده داریم. ماده گاهی به تنهایی ماده است و برای یک صورت ماده است، گاهی اوقات برای چند صورت ماده است. توضیح قضیه متوقف برای مقدم است. در قدیم در طبیعیات قدیم میگفتن جسم دو گونه است، یا جسم عنصری است یا جسم اسیری. اسیر به سه نقطه معنی فلک، جسم یا جسم عنصری است یا جسم فلکی. جسم عنصری همین اجسام زمینی هستند که ماده دارن صورت دارن. اجسام فلکی رو براشون طبیعیات قدیم یک ویژگی قائل بود، میگفتن اجسام فلکی خرق و التیام پیدا نمی کنن، یعنی برخلاف ماده که پاره میشه قابل شکسته شدنه، ماده فلک قابل شکسته شدن و پاره شدن نیست. لذا میگفتن وقتی این فلکی که بالای سر زمین نوح فلک، این در حقیقت فرض بفرمایید که زمینه، دورش یه مرحله بعد فلک اول، فلک دوم تا میرسه فلک نهم، نمیشه از زمین به فلک نهم رفت، به خاطر اینکه عبور از اینها لازمش یه خرق ماده فلک، باید ماده فلک پاره بشه، لذا امکان نداره عبور از اینها، امکان نداره خرق و التیام در ماده فلک، امکان نداره. این نکته. نکته دوم، اونا قائل بودن که هر فلک یک نوعه، اینجور نیست که مثل انسان ها داشتیم که انسان افراد متعدده داره، زید و عمرو بکر، نه، ما اینجور نیست که ما یه نوعی داشته باشیم به اسم فلک که ده فرد داره، فلک اول، فلک دوم، فلک سوم، نه اینا مشترک لفظی. هر فلک یک نوعه و هر فلک هم نوع منحصره به فرده، یک نوع و یه فرد. فلک دوم این نوع دیگه است. چطور؟ مثل اینکه تصور کنید، در اینجا در ذهنتون بیاد، تصور کنید در دنیا یک انسان وجود داره و یک گاو و یک سگ مثلا. این شدن هر کدوم از اینها یک نوع منحصره در فرد. فلک اولم یه نوعه، فلک دوم یه نوعه، فلک سوم یه نوع دیگه‌اش، هر کدومشون هم یه فرد بیشتر در دنیا ندارن، قابلیت این که تعددن پیدا کنه ندارن. حالا که این گونه شد، حالا دانش ماده فلک اول، ماده فلک اول در حقیقت ماده واحد برای صورت فلک اول. پس فقط این ماده یک صورت میپذیره، اونم صورت فلک اوله، دیگه فرد دوم نداره. ماده فلک دوم انحصارا مال صورت فلک دومه، یک صورت میپذیره اونم فلک دومه، به خلاف ماده انسان. ماده انسان صورتهای بسیار زیادی میپذیره، صورت زید، عمر، بک، خالد، خویله و البته برو تا هر جایی که میخواید. خب پس شما یه وقت ماده است برای یک صورت و بس، یه وقت ماده است برای بیش از یکی. این بیش از یکی هم یه وقت متناهی است، یه وقت لا متناهی، بی نهایت یا غیر بی نهایت. ببینیم و عیزن یعنی تقسیم دیگه. اما واحدون ما تبعه، این بین واحدون و ما باید فاصله مینداخت، اصطلاحا تو این تایپیستا میگه نیم فاصله مینداخت، الان خیلی سرهم چشمونده. اما واحدون ما تبعه، یعنی اون چیزی که تبعه و حل فیه واحده. ما تبعه، ما تبعه، هو میخوره به ماده، یعنی ما تبعه فی الماده، ما حل فی الماده واحدون، اون یه چیزه. ای یکون شیء عنصر لشیء واحد، شیء عنصر است برای شیء واحد، مثل چی؟ که حیولا کل فلک، ماده هر فلک. البته میگن بناهن علال اختلاف ها به نوع، بنابراین اینکه بگیم افلاک با هم اختلاف نوعی دارن، با هم تفاوت نوعی دارن، و الا اگه گفتیم هر فلک اختلاف به نوع نیستن، اختلاف مشتاق و شخصی دارن، طبیعتا میگه یه نوع برای یک فرد نیست، این ماده افلاک برای ده فرد میشه. بنابر این که گفتیم جای خودش که اختلاف ها، یعنی اختلاف الافلاکه به نوع، اون خودکار داده من، اختلاف الافلاکه به نوع. خب بهیه یعنی عنصر فلک، لا یقبل الا صورت و فلکه ها خواسته. پس این ماده میپذیرد فقط صورت فلک خودش رو و بس. او جملتو یا نه در نقطه مقابله گفتن و عیزن ما واحدون ما تبعه، او جملتو یا تعدادی هم، یه دونه نیست. حالا تعدادی معمونتها یعنی یه تعدادی ولی نهایت داره، مثل چی؟ مثلا این ماده آب انگور این قابلیت داره صورت خمر رو بگیره، صورت عصیر عنبی رو بگیره، صورت خل رو بگیره، محدود 3 تا 4 تا 5 تا چل عصیر للخمر والخل و دبس دبس، یعنی چی؟ یعنی شیره، میتونه آدم شیره بشه. پس این ماده است، میتونه ماده این 3 تا بشه و غیر ذالک. حالا مثلا یادم دو سه تا دیگه هم پیدا بکنی کنارش بذاری. یا نه او جملتون لا مع المنتها، مثل چی؟ مثل حیولای اولا. حیولای اولا حماده است برای همه صورت‌های عالم، همه صورت‌های عالم هم بی‌نهایته. چرا بی‌نهایته؟ بالاخره سوال مهم نیست، آیا بی‌نهایته یا زیاده؟ چون ما خیلی وقتا الان مثلا بگیم قطرات آب که در جهان وجود داره بالاخره نهایت داره، این قطرات آب که در دنیا وجود داره نهایت داره یا نداره؟ خیلی زیاده و نهایت عقلی داره، بالاخره تعداد دیگه دیگه. یا مثلا فرض کنید تعداد شنها در جهان ما نمیتونیم بگیم بی نهایتی، چون بی نهایتی نیست، بالاخره تعدادی داره، خیلی زیاده. اما ما اینجا بی نهایت درسته به خاطر اینکه زمان نداریم، سر و ته زمانمون ما قائلیم به اینکه سر و ته زمان معلوم نیست، لذا چون زمان بی نهایته موجودات موجود در زمان هم بی نهایت هم. زمان چرا بی نهایته؟ به خاطر اینکه طبق نظر حکمت متعالیه ما حدوث، ما قائل به قدمت زمانی هستیم، میگیم جهان قدیم زمانی است، تا بوده بوده در قدمت زمانی داشته، اونی که نداره حدوث ذاتی. حالا این بحث تمام، خیلی قراره مهمه، لذا کسی هم نگاه بکنید نه سر راه خیلی شرش کردن، نه کسی حاشیه زده، نه مطلبی گفتم، حالا گفت
اگر دویدم رد شد
تجهیزات من رد شدن. بله خب قراره بعدی، این هم قرارم راحته، این هم
همون که ماده اصولا وقتی قائل باشیم به حرکت و تغییر مداوم، حتی شاید لحظه ای آنی، یعنی هر لحظه یک ماده و یک صورت مخصوص به خودش رو داره، هر شیعی و لحظه بعد ماده اصولا عوض میشه و باز لحظه بعد همینطور میتونیم میبینیم، چون هر صورتی و هر ماده ای برای لحظه ای باید مختص به هم باشن و لحظه بعد به خاطر حرکت و تغییر
و حرکت جوهری،
حالا نمیدونم این حرکت عرضی
نه حالا از طبق نظر مشایی نه ایش هم جدا نمیشه، این صورت این الان روی مادرون هست، این چیزی هم نیست، در همیشه هم هست. الان اون صورت اون سفالی که مثلا تو موزه است از 5000 سال پیش مونده، روش دیگه ای سرقی هم نشد، چرا این باید عوض شد؟
اول میشه که عوض میشه، یعنی طبق علم جدید حتی همه
علم جدید که بوده کنار ما رو فضل طبیعت قدیم بگنه،
یا همین به ساعتی که جلسه پیش دارید هسته خورما میخواد بشه درخت خورما،
اون چون نامونه رشد بعد رشد میکنه، اونم منباب نظر طبق نظر سعد و متعلقین همه آدم در حرکته، بله اون تو حرکت جوهری، صورت رو صورت میاد، صورت هم رو صورت میاد، مانعی نداره،
ماده تغییر نداره،
نه به این معنی که این ماده قبلی با صورت قبلی میشن ماده برای صورت بعدی، دوباره میشن ماده برای صورت بعدی، همینجور لبس بعد لبس میشه،
ولی جماد اینطور نیست،
جماد هم تو حرکت جوهری قاعده خیلی کند. خب این قرار هم نکته خاصی نداره، بذار بخونیمش سریعتر که یه ذره جلو بریم، بحثا که دیگه این بحثای تقریبا انتهای این بحثا که بحثای خشکی هم هست، بگذاره بحثا الهیات زودتر برسیم. یه سری احکام مشترک بین علل اربع سریع از بیرون بگیم، دنبال چه هستیم از رو عبارت تطبیق کنیم. این علل چهارگانه سوری، قایی، مادی و فاعلی هر چهارتاییش فرقی هم از این حیث نمی کنن. این علل اربع تقسیم میشن به پنج نوع تقسیم، یا بسیطن یا مرکب، مثالاشو میزنیم. پس شدن هشتا، یعنی فاعلی بسیط، فاعلی مرکب، قایی بسیط، قایی مرکب، سوری بسیط، سوری مرکب، مادی بسیط، مادی مرکب. دوباره این چهارتا یا علت بعیدن یا قریب، دوباره شدن هشتا. دوباره این چهارتا یا عامن یا خاص، هشتا. یا کلین یا جزئی، یا ذاتین یا عرضی. هیچ ثمره ای همین تقسیم بندی نداره کلن. حالا رو بخونیم که بالاخره عبارتمون رو بخونیم بریم. مدرم فی اخو بعد این سریت هم از بیرون بگیم، حواستو جمع باشه، مثالاشو از بیرون بزنیم سریتر هم بگیم. انوازار عبارتی بسیطتن او ماله و ترکیبو به اون دراو آخر قرار ارتباط داره، العلت مطلقا دراو که الا مطلقا دراو، یعنی این بدان دانسته می شود بسیط یا ترکیب، بعید یا قریب، عام یا خاص، کلی یا جزئی، ذاتی یا عرضی، بالفعل یا بالقوه. اینها علت مطلقا این گونه دانسته می شود، یعنی تقسیم بندیه مطلقا که بعدا میگیم، یعنی هم فاعلی هم غایی هم سوری هم مادی. خب بسیطتن مفعول مطلق لقولنا دراو و ما بعد دراو و ما بعده، هر چی پشت بند بسیطه اومد معطوف به همین بسیطتن، یعنی دانسته میشوند عزیز بسیط. حالا میریم خب او ما لهت ترکیبو، یکی سوال میکنه میگه شما چرا اونجا گفتی بسیطتن مؤنث آوردی اما ما لهو رو ضمیر لهو رو مذکر آوردی؟ میفرمایند مذکر بودن ضمیر هنا در اینجا و ما بعدش هم که همشه ضمیرامون مذکره به خاطر این لفظ مای موصوله، لمراعات مراعاتم للفظ مای موصوله، یعنی در حقیقت ما رعایت مذکر بودن چی رو کردیم؟ مذکر بودن لفظی رو کردیم. فالفاعل البسیط، فاعل بسیط، علت فاعلی بسیط چی؟ خدا. مبدأ الاول فاعل مرکب مثل چی؟ مثل جمع حاضر با هم پاشن برای سنگی رو تکون بدن، همه فاعلن، فاعل حرکتن، با هم یه کاری انجام میدن. که عدت رجال یحرکون شیئا، مرکبن. خب ماده بسیط چی؟ حیولا. ماده بسیطه، هیچ ترکیبی توش نیست. ماده مرکب کل عقاقیر لتریاق، عقاقیر یعنی اقار، جمع اقاره یا اقار فکر میکنم جمع تشدید داشته باشه، یعنی داروی گیاهی که اینها رو میومدن همه رو با هم قاطی میکردن، یه پادزهر، تریاق یعنی پادزهر، پادزهر ازش درست میکردن. پس مادن همشون ولی ماده مرکب، یعنی تریاق در حقیقت از ماده مرکبی که عبارت باشه از چند تا دارو تشکیل شده. و صورت البسیطه مثل صورت آب. چرا میگن بسیط؟ به خاطر اینکه اینا بساط اربعه قدیم بودن، میگفتن آب و خاک و هوا و آتش اینا عناصر اربعه عنصر، یعنی بسیطن. پس صورت آب بسیط. صورت مرکبه مثل صورت بستان، یک شما وارد میشید یه باغ، باغ یه صورتی داره اما این صورت باغ متشکل از صورت تک تک درخت هایش که در اونجا وجود داره.
چه صورت ما بسیطه یعنی؟
این یه صورت بسیطه به این معناست که ترکیب توی صورت وجود نداره، صورت غیر مرکب.
خدا آب مرکب؟
ها؟ خدا آب مرکب. الان میفرمایید من گفتم طبیعیات قدیم بر همین که بگید عنصر عنصره، شما الان میگید هاشت و عود ترکیبش هم کووالانسیه اما اون وقت اینو نمیگفت. ولغایت البسیطه کشوائل الاکل، غایت بسیط، هدف بسیط، مثل این که حضرت عالی گشنت میشه پا میشی الان میری یک کیلو بستنی با مربا میخری روش میریزی میخوری. خب به هر حال شوائل الاکل مرکبه که تجمل و قتل الغمل، غمل میشه بهش للبس الحریر یا للبس الحریر، برای پوشیدن حریر. حریر سابقا میگفتن کسی که حریر میپوشه شفش بدنش نمیشینه. حالا یه کسی میره این لباس حریر میپوشه بهش میگن چرا؟ دو تا غایت داره، یکی این که تجمل پیدا کنه بقیه بگن به به، یکی هم این که پشهاره دارن شفشا برن. پس دو هدف داره، غایت مرکب. خب این تقسیم بندیه به بسیط و مرکب. تقسیم بندی بعدی به بعید و قریب. تقسیم او ما هو ول بعید ول غریبو، ایشون مثالاشون نگفته، گفته ول امثله واضحه، همون میگم من نمیشید ای قاشی. فاعل قریب مثل قوه عامله برای تحریک عضلات. الان یه قوه‌ای در عضلات ما وجود داره که این بالاخره برای اینکه این عضلات ما حرکت بکنه یه قوه‌ای تو وجودش هست، یه اسیدیه تحریک میشه، این عضلات باعث میشه تاندونا کشیده بشه. مثلا آقای محمودی دلش میخواد علم جدید بحث کنه. اما فاعل بعید مثل شوق، خاطرتون هسته چهار مرحله بود دیگه، تصور، تصدیق، شوق، قوه منبسطه در عضلات، حرکت. حالا شوق رو میگفتیم همون اراده است مثلا. پس فاعل قریب به نسبه به حرکت همین قوه منبسطه در عضلات، فاعل بعید شوق اراده است، تو همون صورت ذهنی است، تصور و تصدیق به فاعل. این در مورد فاعل. اما درباره ماده، ماده قریب مثل جنین برای انسان. جنین دیگه آخرین مرحله است که لحظه بعد صورت انسانی میشینه روش، پس ماده قریب است. ماده بعید مثلا نطفه برای انسان، نطفه باید بشه علقه، بعد بشه مضغه، بعد بشه جنین، بعد مثلا تبدیل به انسان. صورت قریب مثال صورت بده، صورت قریب مثل تربیع برای ماده مربع. مربع یعنی چارگوش، چارگوش صورتی داره، صورتش چیه؟ چارگوشگی. این آخرین صورتیش که رو مربع نشسته، تربیع چارگوشگی آخرین صورتیش که روی شکل مربع نشسته. اما صورت بعیدش چیه؟ شکل، ببخشید، صورت زاویه. صورت بعیدش زاویه است، یعنی اول زاویه بوده، بعد این زاویه اومده آرام آرام تبدیل شده به تربیع شده مربع از زاویه
یا خط
یا نقطه. پس این هم صورت های چیه؟ بعید. مون غایت، غایت قریب مثل اینکه شما دارو رو میخوری برای چی؟ بر صحت. پس آخرین هدفی که داری از خوردن دارو چیه؟ نزدیکترین هدفت اینه که صحت و سلامت پیدا کنی. غایت بعید چیه؟ اینه که دارو بخوری حالت خوب بشه، صبح بلند شی، بری درس، درس رایت شرکت کنی، تنبلی نکنی، بعد یواش یواش مجتهد شی، مجتهد شدی تبدیل بشی به چی؟ 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 سعادتمند بشی. پس اون غایت بعید سعادته، در حالت غایت قریب رو که الان فعلا اینه که خدا رو خوب بشه. پس این هم این هشت نوع راجب بعید و قریب. خب این از این تمام. تقسیم بندی بعدی آم بخواه عمتان او خسته. فاعل آم ما ینفعل و انهو کشیر. فاعل آم اون چیزیست که ازش اشیاء بسیار زیادی منفعل میشن. مثل چی؟ مثل اینکه آتش که محرق الاشیا، آتشی که خیلی چیزا را آتش میزنه، این عامه. خاص ما ینفعل و انه واحد، چیزیست که فقط ازش یه چیز منفعل میشه، یه چیز ازش آتش میگیره. در مورد ماده و صورت هم میگه همینو، و قصد علیه الماده. یعنی چی؟ یعنی ماده عام اون چیزیست که صورتهای زیادی میشینن روش، و ماده خاص اونیه که صورتهای زیاد نمیشینن. خود آشه شیش آجی رو نگاه کنید، فالمادت الخاصه که جسم زیدن لصورته، جسم زید برای صورت، و المادت العامه کل خشب که میتونه سریر بشه، میتونه باب بشه، میتونه تخت بشه، میتونه در بشه. و صورت العامه، پس فاعل رو گفتیم و ماده رو گفتیم. صورت عامه، صورت عامه مثل که صورت الکرسی مطلقا، به صورت کرسی یعنی صندلی مطلقش، صورت صندلی نه این خصوص، کلن صورت صندلی این چارپایه بودن، این صورت خاصه که صورت حاضر کرسی،
صورت
همه
یعنی هر نوع
صندلی،
هر چیزی که
قابل جایی، یعنی صورت هر نوع کرسی، یعنی در حقیقت چارپایه بودن، این به این معنی. غایت عامه مثل استحال صفرا، در سابقه در این میگفتم که انسان غذا رو که میخوره چهار بار هضم میشه، هضم چهارم میرسه به کبد، در کبد جسم تبدیل میشه، این ماده که شما خوردی چهار تیکه میشه، چهار تب ازش برمیاد، صفرا، سودا، بلغم و دم. لذا میگفتن یه عده صفراوی مزاجن، یه عده سوداوی مزاجن، یه عده میگفتن مزاجشون دمویه، اینا که آتیشی بودن میگفتن اینا مزاج دموی دارن. خب این ها اون شعر سعدی هم یادتون باشه که گفت چهار طبع مخالف سرکش، چند روزی به هم برآید خش، هر یکی زن چهار شد غالب، جان شیرین برآید از غالب. اگه یکی از اینا نسبتش به هم بخوره تم کلمه تو ردی، همون بشه. خب پس این چهار مزاج در شی پدید میاد. حالا یک موادی هم که میخورن برای اینکه اگه آقا صفرا گرفته باشه این صفراش تسکین پیدا بکنه، حالا لذا میفرماید صفرا مثلا زیاد بشه، که اسهال صفرا یعنی سهل کردن پایین آوردن صفرا که این غایته، لشرب سکنجبین، حضرت عالی میری سکنجبین میخوری، چرا؟ برای اینکه میخوایی صفرا بیاد، ولی شرب البنفسج، میرفتن شربت بنفشه میخوردن که صفرا بیاد پایین. خب به خصوص این سکنجبین رو نمیگیم که بگید خاصه، نه، نوع سکنجبین برای نوع چیز خوبه، ولی خاصه چی؟ خاصه اینی که لقاء زیدن صدیق اهل خاص، هدف زید از رفتن به فرض بفرمایید فلانجا دیدن دوستشه، خب اینم خاصه. پس این هم تقسیم بندی به عام و خاص. تقسیم بعدی ما کلیتاً او ما اول جزئیو، به این همزه نیست، اینی نیست، جزئیو. پس کلی یا جزئی؟ اول این نقطه رو بگیم، کلی جزئی در اینجا اصطلاح خاص داره، الان یه حاشیه میبینیم، کلی یعنی همون معنای کلی، جزئی همون معنای جزئی. اما اگر کلی رو به نسب جزئیات میسنجید ما بهش میگیم فاعل کلی، غایت کلی، هدف کلی. اما اگر کلی رو به کلی سنجیدیم بهش میگیم جزئی. این نکته ایستا. حالا الان مثالاش که بگیم روشن بشه. بل فاعل کلی مایتون، فاعل کلی اونیست که در ازای یک معلول خاص نیست، غیر موازن لما به ازائه من المعلول، موازی و در ازا، در مقابل، به ازای معلول خاص نیست بل اعمه. مثل چی؟ مثل طبیب، جنس طبیب، کلی طبیب برای همین سرماخوردگی که الان آقای خانی داره، همین یکی، یعنی کلی به ازای جزئی، به این میگیم فاعل کلی. جزئی چی میشه؟ جزئی میشه همین طبیب خاص، الان این طبیب مثلا زید بن عمرو بن بک به نسبت همین آنفولانزای آقای خانی
میشه.
آن
خاص
بازه
تو گفت؟
نه،
باین تعیل انهو واحد،
اون واحد اونها نمیخواهیم بگیم، واحد اونی این باید کلی بحث میکنیم. آم در اونجا یعنی متعدد، اینجا یعنی کلی، کلی با متعدد فرق میکنه. دقیقا سوال خوبی بود، عام و خاص بالا یعنی متعدد و واحد، اما در اینجا کلی و جزئی یعنی کلی و جزئی، کلی یعنی متعدد نیست، معنی مفهوم کلی. خب پس والجزئی که هازد طبیب لحاظ العلاج. یا اگر میخواد جزئی بگید مطلق تبابه طبیب در مقابل مطلق مرض، اینم جزئی است. حاشیه هشت حاشیه رو ببینید، فلوکان موازیین، دو تا چیزی که با هم موازی هستن، دو تا چیزی که با هم سنجیده میشن، تهوبل فائل الجزئی. اگه دوتا رو با هم قیاس جزئی میکنی، دوتایی که با هم میسنجید هر دو جزئی هم، فهوبل فائل الجزئی. حالا نکته رو نکنید، این از نظر نکته غلطه، این ذهن وصلی هست. و این کانه، اگرچه این دوتایی که با هم در قیاس هم موازات هم شمرده میشند، کل علت نوعی للمعلول نوعی باشه. علت نوعی یعنی کلی، برای معلول کلی اینا میشن چی؟ میشن جزئی. لذا گفتن اگر به موازات هم سنجیده شدی جزئی هست، اگر به موازات هم سنجیده اینها رو جزئی هست. و این کانه کل علت نوعی للمعلول نوعی، کل علت الجنسی للمعلول الجنسی، فهازا اصطلاح خاصن له. یکی از اینجا اعتراض میکنه، میگه این چه اصطلاحی آوردی؟ میگه این اصطلاح خاصه، اعتراض نکنید. لذا ما اگر گفتیم کلی طبیب برای این مرض میشه چی؟ میشه کلی. اما اگر گفتیم کلی طبیب برای کلی مریض میشه جزئی، این طبیب برای این مریض میشه جزئی. پس دو حالت جزئی داریم، یک حالت کلی. لذا فرمودن مثال برای جزئی که حاضر طبیب لحاظر علاج او کت طبیب للعلاج و قصد علیه البواقی. باقی هم دیگه خودت باهاش قیاس کن. بگیم مثلا ماده کلی مثل چوب برای این کرسی، چوب کلی، چوب برای این کرسی. ماده جزئی مثل این چوب برای این کرسی.
این همون بحث تگیدون جزئون تگیدون
خواهد رفتی نداره. صورت کلی مثل صورت کرسی، کلی صورت کلی کرسی برای این کرسی. صورت جزئی مثل این صورت برای این کرسی.
دوتا کلی میشه جزئی،
دوتا کلی در قیاس هم میشن جزئی، دوتا جزئی در قیاس هم میشن جزئی، یک کلی در قیاس جزئی میشه کلی. میشه کلی. هسته شدید برگشت فرده.